خبری رادیو زدی خوش اومدید. شالگون خوجا هستم. سلام. امروز 8 اپریل این موضوع رو داره. خود رو با دریای سیر انداخت. جوان دختری رو که در ولایت سوخت قصد خودکشی کرد از چنگال مرگ نجات دادند.
دو شهروند بود. دو شهروند بود. بعد مو رفته. هم شهروند هم ما هم از پلافتگی دختره که بیرین برادی. سکارده.
نیروهای حکومتی اعتراف شده لیبیا بر ضد فرمانده خلیفه خفتر عملیات راه‌اندازی نمودن میگوید سربازان او را از فرودگاه ترابلوس دور انداختند. وعده توبو در سال گذشته دوستان کلی تاجیکستان از منبر سازمان ملل متحد امور موجود کشته شده را اعلام کرد. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید در ولایت سوخت یک جوان دختر 19 ساله را از خودکشی نجات دادند. حادثه 4 اپریل سال روان رخ داده است. با گفته کمیته به بخش نوبتداری باید واکنش سریع ولایت سوخت خبر رسید که دختر جوان میخواهد خود را به دریای سیر اندازد. تا رسیدن نجات دهندگان به جای حادثه جوانان رهگذر این جوان دختر را از آب بیرون آوردند. گفته میشود که او ساکن نایه اشت بوده و قصد خودکشی کرده است. نجات دهندگان به جبردیده یوری اولین تیبی رساندند و بعدن او را به بیمارستان انتقال دادند. به گفته کمیته حالتهای فوق‌العاده در گذشته نیز کارمندان آنها چندین نفری را که با قصد خودکشی خود را به دریا انداخته بودند از آب بیرون آوردند. یکی از نجات دهندگان کمیته حادثه چند روز پیش را این گونه نقل کرد.
همون واسطه نوبه؟
بله.
خودش همونجا پرافتگی از دهندم او ویزیف تلفن شد.
روز پنجشنبه پنجمی اپریل بود.
پنجمی اپریل ساعت 8 دهانه. تلفن شد.
خوب.
اون جا دهنده رفتیم. شهروندو درنی اوپ دوست قبیسه دیدم.
بله دو کس من دیدم نور. کیو دوست یعنی؟
دو شهروند بود.
دو سوکی.
دو شهروند بود. بعد مو رفته. هم شهروند هم ما هم از پلافتگی دختره که بیرین برادی. سکارده.
ما خودش اومد دختره اومد
ها خودش دون لاخی که خودش بود بیرین برادیم بیوشد دختره اومد بس سکارده بود دارد بسانیم
نامش که بیدست
نه گفت نامش داده کنم
برای چی خودش پتش
نه 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 یامشم اولا
بر پایه اطلاع ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت سال گذشته 244 ساکن منطقه 138 مرد و 106 زن دست به خودکشی زدند که نظر به سال قبل 43 حالت بیشتر بود است. منابع رسمی میگویند اکثر این افراد بنا به مشکل خانوادگی، بیماری روانی و وزنینی حیات به زندگی خود نقطه گذاشتند. رو میرویم به موضوع دیگر. حکومت لیبیا که از طرفی جامعه بین‌المللی اعتراف شده است میگوید عملیات را ضد نیروهای صادق با خلیفه خفتر راه‌اندازی نموده است. هدف از این عملیات حمایت پایتخت لیبیا از نیروهای بنام ارتش ملی لیبیا است که به این فرمانده صادق میباشد. مومین احمدی با تفصیلات بیشتر.
ایالات متحده امریکا میگوید از برخوردهای مسلحانه در کنارهای پایتخت لیبیا شهر ترابلوس نگران بوده دعوت میکند حمله به اصطلاح ارتش وحدت ملی که از طرف خلیفه خفتر رهبری میشود فورا متوقف گردد. وزارت حفظ تندرستی لیبیا ابراز داشته است که روز 7 اپریل بر اثر برخوردها در کنارهای جنوبی شهر ترابلوس 11 نفر کشته و 23 کسی دیگر زخمی شدند. نیروهای زیر رهبری خفتر که بر پایه اخبار رسیده تحت سرپرستی روسیه می باشند خبر می دهند که روز یکشنبه هواپیماهایشان کنارهای جنوبی ترابلوس را مورد آتش قرار دادند. نیروهای صادق با سروزیر لیبیا فائز سیراج که از جانب جامعه بین‌المللی اعتراف شدند گزارش می‌دهند که با هدف پاک نمودن شهرهای لیبیا از به اصطلاح تجاوزگران و نیروهای غیر شرعی عملیات نظامی راه اندازی کردند.
در نتیجه تلاش های ما نیروهای تجاوزگر به عقب نشینی وادار شده ما 27 کپروک را در غرب ترابلوس زیر نظارت گرفتیم. فرودگاه رابعه واقع در جنوب ترابلوس هم تحت تصرف ما قرار دارد. مقدار زیادی اسلحه و مهمات غنیمت گرفته شد.
نیروهای صادق به خفتر با گروه های مسلح شهری شرقی تابروق که خود را مختار می شمارند متحد شدند. روسیه، مصر و امارات متحده عربی از نیروهای خفتر پشتیبانی می کنند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در آخر هفته گذشته مذاکرات مرزی بین هیات‌های تاجیکستان و قرغیزستان در دوشنبه جنبش شد. گفتگوی دو جانب پشت درهای بسته و 13 ساعت ادامه کرد. این مذاکرات در حال برگزار شد که ماه گذشته در مرزی اسفره با بودکند ماجرا برخاست و باعث به هلاکت دو شهروند تاجیکستان و زخمی گردیدن بیش از 20 نفر از دو طرف گردید. مقامات تاجیکستان و قرغیزستان بعضی تفصیلات ملاقات اخیر را اعلان نمودند. از جمله وزارت امور خارجه تاجیکستان در یک سرود گفت اساساً چهار مسئله بررسی شده است: ادامه کشیدن مسیر خط سرحدی دولتی، ایواز احتمالی قطعه‌های زمین، تامین امن و ثبات در سرحد و پایان دادن به تهیه خریده‌های بزرگ منطقه مورد بحث. تفصیلات این خبر در وبسایت رادیو آزادی گذاشته شده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. دوستان کلی تاجیکستان امور کشتاری مهاجران کره تاجیک در خارج را اعلان کرد. یوسف رحمان دوستان کل گفت که حالتهای قتل و کشتاری شهروندان تاجیکستان در خارج نظر به سالهای قبلی کاهش یافته است. این نکته در اداره حقوق انسانی سازمان ملل متحد در شهر ژنو صدا داد که آنجا یک هیئت حکومت تاجیکستان دایر به رعایت حقوق مهاجران گزارش میداد. همکارم عبدالله اشورف جریان گزارش دهی هیئت تاجیکستان را نظارت میکرد و متناسبان حالا با ما در استودیو است، آماده پاسخ گفتن به چند سوال ما. عبدالله سلام. خب بیش از 1 میلیون مهاجر کره از تاجیکستان در خارج کشور کار میکنند. در این میان حادثه های قتل و کشتاری مهاجران رخ میدهند. دوستان کل شماری مهاجران در خارج کشته شده را چند گفت؟
سلام شهلا. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان آمار قتل شهروندان در خارج کشور را در این نشست بیان کرد. با گفته او در سال گذشته 2017 در خارج تاجیکستان 27 نفر شهروندان کشته شدند که این نظر به سال 2017 کمتر بوده است. او گفت در سال 2017 در خارج 49 نفر شهروندان تاجیکستان کشته شدند. بنابر آمار پیشنهاد کرده دادستان کل، سال 2013 هم برای مهاجران کره تاجیک از همه خونین بوده است. در سال 2013 در خارج 94 نفر شهروندان تاجیکستان کشته شدند. دادستان کل همچنین گفت در سال 2014 برای مثال 59 نفر، سال 2015 39 نفر و سال 2016 56 نفر شهروندان تاجیکستان در خارج کشته شدند.
خب عبدالله، این مقدار شهروندان کشته شدند، این فهم است. آیا دادستان کل گفت که تاجیکستان برای حفظ حقوق مهاجران و به جوابگیری کشاندن قاتلان آیا کاری میکند یا نه؟
شهلا، عینی همین سوال را به دادستان کل ناظران اداره حقوق انسانی سازمان ملل متحد از یوسف رحمان پرسیدند و او به این سوال چنین پاسخ داد.
مقامات حفظ حقوق تاجیکستان از جمله دادستان کل از روی هر حادثه کشتاری شهروندی تاجیکستان به مقامات کشوری که شهروند آنجا کشته شده است درخواست می‌فرستند. جریان تحقیق هر پرونده جنایی مربوط به قتل شهروند تاجیکستان تحت نظارت دائمی سفارت و نمایندگی های دیپلماتی قرار دارد.
یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان از کشوری مشخص نام نبرد، اما در ادامه سخنرانی ذکر کرد که اکثریت مهاجران کره تاجیک در روسیه هستند. با وجود آن که مقامات میگویند هر یک قضیه قتل شهروندان تاجیکستان را در خارج نظارت میکنند، اما در چندین حالت قاتلان شهروندان تاجیکستان خصوصا در روسیه به جزا ماندند.
در عموم عبدالله، سبب های اصلی مرگ و میر مهاجران تاجیک در روسیه چی گفته می شود؟ زیرا تقریبا هر سال امورهای حزن‌انگیز انتقال صدها تابوت مهاجران تاجیک به وطن بیان می شود.
بر ضمن آن که مهاجران کشته می شوند، شهلا، اینچنین در حالت های صدمه نقلیات و در محل ساختمان ها، کارخانه های صنعتی و یا بر اثر بیماری نیز مهاجران زیاد می فوتند. بر اساس گزارش آخرین که آمبودسمن تاجیکستان نشر کرد، تنها سال گذشته از روسیه به تاجیکستان تابوت 966 نفر مهاجر آورده شده است که در قیاس به سال گذشته 2017 بیش از 90 حالت زیاد است.
بشک و شبه هر یکی از مهاجران فوتیده در وطن اویله های خود را داشتند که چشم برای آنها بودند. تشکر عبدالله برای صحبت. من برنامه را ادامه می دهم. روزی 8 اپریل قرار است در مسکو ملاقات پرزیدنتان روسیه و ترکیه ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان برگزار شود. این ملاقات چند روز بعد آن برپا می شود که تنیشی میان واشنگتن و انکارا بر اثر نقشه های احتمالی نظامی ترکیه در سوریه و جنوب ترکیه خریده شدن سیستم دفاعی موشکی ساخت روسیه افزایش یافته است. ترکیه یک عضو پیمان ناتو است و تاریخاً روابطش با روسیه خوب نیست، ولی بعد ختم جنگ سرد روابط اقتصادی دو کشور تقویت یافت و در سالهای اخیر دو کشور با هم نزدیکتر شدند، در حالی که رابطه های ترکیه با واشنگتن و اتحادیه اروپا بدتر شده است. در همین حال آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو به خاطر خریداری شدن سیستم دفاعی موشکی S-400 از روسیه با ترکیه وارد اختلاف شدند. کشورهای عضو ناتو این سلاح را تهدید به هواپیماهای جنگی F-35 ساخت آمریکا می‌دانند. و خبری دیگری ما نیز مربوط به ترکیه است. امروز پروازی آخرین از فرودگاه آتاتورک با آن هم به سمت سنگاپور صورت گرفت. با همین فرودگاه آتاتورک در استانبول کار خود را قطع کرد. اکنون پروازها از فرودگاه نوی بین‌المللی استانبول انجام خواهد شد که در قسمت اروپایی شهر جایگیر است. انتقال تجهیزات از فرودگاه آتاتورک به فرودگاه نو روز جمعه گذشته انجام شده است. بنا به خبرها 700 ماشین بربر تقریباً 50,000 تن بار از فرودگاه آتاتورک تا فرودگاه نوی استانبول بردند. پروازی نخستین از فرودگاه نوی استانبول به سوی انکارا بوده است. فرودگاه نوی بین‌المللی استانبول روز 29 اکتبر سال 2018 باز شد. به ساختمان آن بیش از 11 میلیارد دلار خرج کردند. مقامات ترکیه باور دارند که فرودگاه نو در مسافرکشانی در جهان بزرگترین خواهد بود. به قول مقامات فرودگاه قادر است در یک سال به 150 میلیون مسافر خدمت رساند. بینندگان عزیز، رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو زودی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو، ما با شما حتما تماس میگیریم و جزئیات را میپرسیم. مقامات روسیه فضای تاجیکستان را برای سرمایه‌گذاری نامساعد دانستند. از جمله سفیر این کشور ایگر لیاکین فرالوف گفته است در شرایط فعلی اقتصادی تاجیکستان نباید به افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی امید بندد. حالا در تاجیکستان تنها 149 شرکت با سرمایه روسی فعال است که در مقایسه با سال‌های قبلی به مراتب کمتر می‌باشد. چرا؟ همکارانی ما از تلویزیون نسایش وریمیا در این باره گزارش آماده نمودند.
سرمایه گذاری روسیه به اقتصادی تاجیکستان هر سال تا چند میلیون دلار کاهش می‌یابد. این مبلغ سال 2018 همگی 21 میلیون دلار را تشکیل داده است. اگر تا 10 سال پیش سرمایه گذاران روس بیشتر برای رشد انرژتیک و صنعت و برای بنیادی نیروگاه و کارخانه ها سهم می‌گذاشتند، حالا اکثرا برای مبلغ گذاری در طرفخانه ها مراق ظاهر می‌کنند. سفیر روسیه در تاجیکستان ایگر لیاکین فرالوف میگوید در کشور اندازبندی بلند و برای تجارت امتیاز وجود ندارد. با گفته او برای همین برای سرمایه گذاران روس فعالیت کردن در تاجیکستان فایده آور نیست.
ما در زمان اقتصاد بازرگانی زندگی داریم. اقتصاد بازرگانی شرط و قانونهای خود را دارد. در آن جای مبلغ گذاری میکنند که فایده بلند به دست میآورد. البته اگر در اینجا شرایط سازگار می بود، سرمایه گذاری نیز بیشتر می شود.
اما تحلیلگران تاجیک به این ادعای دیپلمات روس راضی نیستند و فضا را برای سرمایه گذاری مساعد می دانند. آنها می گویند همه گونه قانونهای مهم برای مبلغ گذاری قبول شدند. کمبود نیروی کاری نیست و بخشا برای گذاشتن سرمایه کفایت می کنند.
بینندگان عزیز، این مطلبی آخری برنامه امروز بود، اما گزارش های ویدیویی از این بیشتر رو شما امکان دارید 24 ساعت در شبانه روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. تفصیلات خبرهای امروز و دیروز و فردا در سامونه رادیو آزادی www.azadi.org و صفحه های رادیو در شبکه های اجتماعی دسترس است. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی با خبرهای تازه ترین پیشنهاد شما از آن می شود. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما رو از اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. در پس منظر گسترش تنقیدها از وضعیت در مرزهای جنوبی ایالات متحده آمریکا که نگرانی کاخ سفید را به بار آورده باعث سر زدن بحث ها میان حکومت دونالد ترامپ و کنگره شده است، وزیر امنیت ملی ایالات متحده آمریکا کریستین نیلسون از مقامش کناره‌گیری کرد. صرف نظر از پیشرفت حاصل شده در اصلاح نظام امنیت ملی با نظر داشت شرایط نو، من تصمیم گرفتم که زمان کناره‌گیری ام فرا رسید، نوشت نیلسون در درخواست استعفایش که به ترامپ فرستاده است. وی همچنین اظهار امیدواری کرد که وزیر نو پسند کنگره و دادگاه خواهد شد. رسانه‌های آمریکا می‌نویسند نیلسون از همکاری نامؤثر کنگره و دادگاه‌ها در کار مبارزه با مهاجرت غیرقانونی ناراضی شد. نیلسون همچنین از سوی کاخ سفید و شخصاً پرزیدنت فشار احساس می‌کرد. پرزیدنت و کاخ سفید می‌خواهند موج مهاجران از کشورهای آمریکای مرکزی و ایالات متحده آمریکا کم کرده شود. در زد و خوردها میان نیروهای دولتی افغانستان و جنگیان گروه طالبان در ولایت بادغیس واقع در غرب افغانستان 12 سرباز افغان کشته شد. درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و طالبان 5 روز باز در بادغیس ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان روز دوشنبه 8 اپریل با نشر یک اطلاعیه گفت که در 24 ساعت گذشته 12 کس از نیروهای امنیتی در ناحیه بالامرغابی ولایت بادغیس جان داده اند. با کشته شدن این 12 کس شماره عمومی کشته شده های نیروهای نظامی افغانستان در این 5 روز با بیش از 40 نفر رسید. در این خبرنامه ارتش افغانستان آمده است که 10 سرباز ارتش و 24 کارمند پلیس زخمی شده اند. وزارت دفاع افغانستان عین زمان گفته است که نزدیک به 100 جنگجوی گروه طالبان نیز در این جنگ ها کشته شده اند. پرزیدنت اوکراین پترو پاراشنکو گفت که آماده است با رقیب انتخاباتیش ولادیمیر زلنسکی در مناظره پیش از انتخاباتی اشتراک کند. وزو دعوت کرد که روز 14 اپریل در ورزشگاه مرکزی المپیسکی واخورند. و روز 7 اپریل با تلویزیون اوکراین در کیف گفت
14 квітня
روز 14 اپریل در ورزشگاه جمهوریوی محض در همان جایی که جناب زلنسکی پیشنهاد کرده بود او را برای برگزاری بحث منتظرم.
از روی قانونهای انتخاباتی اوکراین نامزدهای اصلی انتخاباتی باید دو روز پیش از آوازدهی با هم مناظره تلویزیونی برپا کنند، ولی روشن شد که ورزشگاه المپیسکی روز 19 اپریل بند بوده است. دور دوم و حل کننده انتخابات 21 اپریل برگزار می شود. ولی روز 8 اپریل زلنسکی در مراجعه فیسبوکی گفت که مناظره باید در روزی از جانب قانون مقرر شده، یعنی 19 اپریل برگزار شود. از روی نتیجه های آوازدهی دور اول، ولادیمیر زلنسکی با بیش از 30% از پترو پاراشنکو پیش صف است. پاراشنکو 16% آوازها را گرفته است. در پیشروی خطر آبخیزی های بیشتر، مقامات به بیرون آوری ساکنان شهر و دیه ها در جنوب غرب ایران فرمان داده اند. در ایران از 19 مارت به این سو بارانگری های سخت ادامه دارد و از آن 31 ولایت کشور، صدها دیه و شهرهای 26 منطقه با آبخیزی های سخت روبرو شده اند. در آفات های طبیعی تا کنون 70 نفر جان داده اند. ولایت نفتکشی خوزستان در جنوب غرب ایران نظر به دیگر مناطق بیشتر ضرر دیده است. رئیس ولایت غلامرضا شریعتی در صحبت با آژانس ایرنا روز 6 اپریل گفت که ساکنان 6 شهر این ولایت باید تیزتر کوچانیده شوند. در این منطقه سطح آبی آبانبارها خیلی بلند رفته، می تواند وضع را باز هم بدتر کند. یک زن دارای دو شهروندی بریتانیا و ایران برای احتمالاً دشنام دادن همسر نو شوهر پیشینش در فیسبوک می تواند از جانب دادگاه امارات متحده عرب به زندان محکوم شود. گروهی به نام بازداشته ها در دبی گفت که لاله شهرویشی 55 ساله ماه مارس در فرودگاه دبی بعد آن دستگیر شد که برای شرکت در مراسم خاک سپاری همسر پیشینش رفته بود. گروه گفت که این زن می تواند با مهلت تا 2 سال زندانی شده با مقدار 65,000 دلار تاوان شود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان درباره معین کردن قطعه‌های مرز در شهر دوشنبه به انجام رسید. این نشست روز شنبه 6 اپریل 14 ساعت پس درهای بسته در بنای کتابخانه ملی تاجیکستان صورت گرفت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه تاجیکستان در یک اظهارات گفت در مذاکرات با هیئت قرقیزستان اساساً 4 مسئله بررسی شدند: دوام دادن کشیدن مسیر خط سرحدی دولتی، ایواز احتمالی قطعه‌های زمین، تأمین امن و ثبات در سرحد و پایان دادن به تهیه خریطه های بزرگ دلیمیتاسیونی. به قول منبع، تبادل احتمالی قطعه های زمین بین تاجیکستان و قرقیزستان با مقصد برطرف کردن ریز قطعه ها و پرچه قطعه ها در مرز می باشد. مقامات تاجیک گفتند مسئله دیگری که با جانب قرقیزستان محاکمه کردند این به انجام رساندن خریطه های بزرگ دلیمیتاسیونی تپوگرافی سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان می باشد. متخصصان ساحه زمین سازی میگن خریطه های بزرگ دلیمیتاسیونی خریطه های می باشند که بر اساس آنها خط مرز معین کرده می شود. در همین حال حکومت قرقیزستان با پخش یک اظهارات گفت امکان تبادل قطعه های زمین در مرز با تاجیکستان را با مقامات این کشور بررسی کرده است. به نوشته خدمات مطبوعاتی حکومت قرقیزستان، در نشست روز شنبه هیئت های تاجیکستان و قرقیزستان مسئله معین کردن خط مرز در منطقه بحثی و برطرف کردن اختلاف مرزی را بررسی کردند. مقامات قرقیز میگویند در مذاکرات تبادل قطعه های زمین همچون یکی از گزینه حل بحث های مرزی گفته شد. مقامات تاجیک قرقیز در اظهارات های جداگانه بیان داشتند که مشخص سازی خط مرزی دولتی میان دو کشور باید بر اساس منفعت های همدیگر صورت بگیرد. مذاکرات هیئت های تاجیکستان و قرقیزستان روز شنبه پس درهای بسته برگزار شد و خبرنگاران به آن راه دادن نشدند. هیئت ها پس از بیرون شدن از سالار کتابخانه نیز با خبرنگاران صحبت نکردند. تنها عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان در صحبت کوتاه به خبرنگار رادیوی آزادی گفت در مذاکرات پیشرفت های حاصل شده است. ولی یک منبع آگاه از روند گفتشونین میگوید با وجود تلاش های زیاد دو طرف تا حال نتوانستند در مسئله خط مرز به فکر یگانه رسند. هر دو جانب میگویند دریافت حلی که آنها را قانع کنند مشکل است. این مذاکرات در حال برگزار می شود که ماهی گذشته در مرز اسفره با بودکن ماجرا برخاست و باعث به هلاکت دو شهروند تاجیکستان و زخمی شدن بیش از 20 نفر از دو جانب شد. در همین حال سجادین سلامزاده رئیس شهر اسفره که منطقه بحثی واروخ با آن شامل است روز 7 اپریل در صحبت به رادیوی آزادی گفت وضع در مرز پس از حادثه های اخیر آرام است.
وضع چخل سال در
آرام تینج مردم زندگی دارن.
تفتیش رو پترول ها تشکیل شدن.
البته چخل کرد من رفته بیرون.
تاجیکستان با قرقیزستان بیش از 970 کیلومتر مرز دارد و از این حساب بیش از 470 کیلومتر آن معین و علامت گذاری نشده است. همین نامعینی باعث می شود که سر چند وقت ساکنان برای ساختمان راه و آب و چراگاه با هم درگیر شوند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادستانی شهر دوشنبه نسبت به دو مامور میلیسای ناحیه فردوسی شهر دوشنبه که در لاتوکوبی امید حکایت گمان برند با عیب برآمدن از حد وکالت خدمتی پرونده جنایی باز کرده است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. مقامات میگویند مایور زوباید سنگین مرادزاده ناظر منطقوی شعبه کارهای داخلی فردوسی بازپرسی میشود، ولی یک همراه او فرار کرده است. نام این مامور ملیسه تا زمانی پیدا شدنش آشکار نمیشود. امید حکایتوی 38 ساله روزی 31 مارت امسال با نشانی آسیب پوشیده مایدان و کفیدن مایه‌های چپ و راست به بیمارستان برده شد. او میگوید دو ناظر منطقوی او را شکنجه کردند و حیاتش را سوزاندند.
یکیش پول راستش کموندن و فقط هم خویا با این ایدارم من اولی گفتم اولیم گنده بارا نکی سرده چیز کتاب میزنن که برای با او گفت که مولا چی که سیو نشد چشموش مثلا سینیک نشد خویا با برورد شاتقتی نگوه هم شاتقت دیگه ایش سرم میدم که نمیجه ده یا کتابا کمون داره بولو کتابا دبین که با دو چقدی زگم زد دیگه میگو فقط خواب بودم خواب میزنن لیسنیزن خیلی گوسفند هوری کشیدنم از باگاش کی جوی بودنم باگاش.
اما در شعبه کارهای داخلی فردوسی بر رادیو آزادی گفتند که امید حکایتوف برای ویران کردن ترتیبات جمعیتی در حالت مستی بازداشت شده بود، ولی شکنجه و لتوکوب شدنش را نمی‌دانند. یک منبع آگاه از قضیه روز 5 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت فعلا پرونده تنها بر اساس ماده برآمدن از وکالت‌های خدمتی که باعث رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی شده است تفتیش می‌شود. این بند قانون از 50 تا 100 هزار سومانی جریمه و یا از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی می‌کند. مقامات می‌گویند از حادثه پس از نشر گزارش در رادیو آزادی خبر یافتند. امید حکایتوف 8 روز باز در بخش اورولوژی بیمارستان یاری تجلی شهری دوشنبه زیر نظارت پزشکان است. او میگوید روز 31 مارت او را برای اینکه در لب رودخانه قضای حاجت کرده است، دو ناظر منطقوی به شعبه پلیس بردند و شدیداً لتوکوب کردند. پس از نشر گزارش رادیو آزادی مفتشان به بیمارستان آمده با او صحبت کردند و وعده دادند که گناهکاران را جزا می‌دهند. امید حکایتوف گفت حادثه بعد ساعت 9 صبح 31 مارت رخ داد و او در حالت بازداشت شد که آبی جو نوشیده بود. کاربران شبکه‌های اجتماعی لتوکوب شدن امید حکایتوف را به بحث کشیدند و از مقامات طلب کردند که گناهکاران به جوابگری کشیده شوند. شایره دولت و رئیس مرکز مستقل حفظ حقوق انسان در تاجیکستان و عضو ائتلاف ضد شکنجه روز 5 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت و قضیه این مرد توجه کردند. او گفت نمایندگان ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه با حکایتوف صحبت کردند و تلاش دارند تا از حقوق او حمایت کنند. زوباید سنگین مرادزاده کارمند پلیسی که حالا نسبت به او پرونده باز شده است در یک صحبت کوتاه تلفنی گفت در این باره از سردارشان باید پرسید و از شهر بیشتر خودداری کرد. امید حکایتوف اویلادار و صاحب یک دختر است. حکایتوف میگوید خادمان ملیسه باید برای این عملشان پاسخ دهند. فعلا سنجیدن درستی تمام جزئیات مربوط به شکنجه شدن امید حکایتوف در اداره ناظر منطقوی امکان ندارد و مقامات ریاست کارهای داخلی دوشنبه نیز آماده نیستند که این قضیه را شرح بدهند. ولی باری اول نیست که کارمندان پلیس دوشنبه به شکنجه بازداشت شده ها متهم می شوند. هرچند اکثر این حادثه ها در نهایت همچون شکنجه تفتیش نمی شوند. ماه فوریه امسال دادستانی بر ضد 4 افسر ریاست کارهای داخلی دوشنبه برای برآمدن از حد وکالت خدمتی و شکنجه پرونده جنایی باز کرده بود. این افراد با شمول معاون سردار شعبه کافتکاوی جنایی ریاست کارهای داخلی دوشنبه به شکنجه یک ساکن پایتخت و سوء استفاده از مقام متهم می شوند. حامیان حقوق شکنجه و بدرفتاری را از مشکلی های اصلی در مقامات انتظامی تاجیکستان می دانند. ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان که حادثه های بدرفتاری با بازداشت شده ها و زندانی ها را نظارت می کند می گوید در سالهای 2011-2015 بیش از 200 حادثه شکنجه و مناسبت بیرحمانه را ثبت کردند. بر اساس 16 پرونده جنایی با یاری فعالان حقوق 25 نفر به جوابگری جنایی کشیده شدند.
ای اوری به مهر وفا منو از من جدا نیو نیو گفتی بس حرفی خطا بس دیگر افسانه ها نیو نیو
در اولین روزهای شروع موسم بهاری دعوت نوازکران به ارتش که 1 اپریل شروع شد، یک زن از ابلاوا یا زورم به خدمت ارتش جلب شدن پسرش هدیه‌الله ناصروف شکایت کرد. دلارام شرافوا زنی 47 ساله ساکن شهر دوشنبه میگوید روز 3 اپریل پسرش را که یگانه نانوار خانواده میباشد متصدیان از کوچه گرفته به خدمت حربی فرستادند. خانم شرافوا روز 5 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت حادثه صبح چهارشنبه رخ داد. دلارام شرافوا در ادامه گفت بعد از آنکه با پسرش روز 3 اپریل دیدار کرد فعلا دیگر نمیدوند که او در کجاست و در کدام قسم نظامی خدمت خواهد کرد.
سال یکون یوردم چی میداشتم یکون چی میداشتم من میمارد باید خدمت کنه که چی کنم که من یکون نگاه بین میکردگی ندارم گجارف همیقا دویدم نشید همیقا کردم ما کاغذای بچم با سپاریدیم گفتیم ایرویم خانون قطعی جوابش میتیه نشید کاغذ ها رو هم گرفتن بچه ما جواب ندادن بردنش کجا بردن نمیدونیم.
در همین حال در کمیساریت حربی نویای فردوسی جلب هدیه‌الله ناصروف را به خدمت سربازی تایید کردند. محمدالله ظاهرزاده سردار کمیساریت حربی نویای فردوسی در صحبت به رادیو آزادی گفت ناصروف را نه از طریق ابلاوا بلکه بر اساس دعوت و صحبت و گفتگو به خدمت جلب کردند. دلارام شرافوا با علاوه این که از شیوه به خدمت جلب شدن پسرش ناراضی است میگوید هدیه‌الله تنها نانوار خانواده آنهاست و کمیساریت حربی نویای فردوسی در گذشته به آنها سند داده بود که این یگانه سرپرست آیله تا سال 2022 حق دارد به خدمت حربی نرود. شرافوا در شرح این مسئله گفت بر اساس این سند پسر خردیش که حالا نابالغ است باید بعد ختم مکتب میانه سرپرست آنها میشد و بعدن هدیه‌الله به ارتش میرفت. او میگوید در خانواده دختر کلانی بیماری روی جاگه است و خود او به گفتهش از بیماری دیق نفس اذیت میشود. محمدالله ظاهرزاده سردار کمیساریت حربی گفت که سند جلب نشدن هدیه‌الله به ارتش در سال 2015 داده شده است و آن زمان خانواده این جوان در برابر دادر نابالغ هدیه‌الله اسم یک دختر را نیز پیشنهاد کرده گفتند که خواهرش است، ولی مسئولین کمیساریت حربی بعداً معلوم نمودند که او نه خواهرش بلکه دختر خواهر بزرگش بوده است. خدمت در ارتش یکی از مسائل داغ جامعه تاجیکستان باقی میماند. فعالان حقوق میگویند که مشکلات مثل زورگویی و تأمینات اجتماعی مثل غذا و خوراک بسیار جوانان را از خدمت دل سرد میکند. در رابطه با قضیه ناصروف دلربا صمدوا یک حقوقشناس تاجیک گفت در صورت یک نابالغ بودن در خانواده واقعا هم کمیساریت حربی حق جلب جوان را به صف ارتش دارد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت اگر در این خانواده غیر هدیه‌الله دو فرزند نابالغ میشد بر اساس قانون امکانی به تأخیر گذاشتن وی وجود داشت. در تاجیکستان سال 2 مرتبه در موسم بهاری و تیرماهی با فرمان رئیس جمهور جوانانی از 18 تا 27 ساله به صف قواهای مسلح جلب کرده می شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سومنگول تقوی‌زاده وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفت امیدوار است پیشنهادهای آنها برای عفو مهاجران تاجیک به گوش مقامات روسیه رسیدند و آنها اجازه می‌دهند تا 100 هزار مهاجر کاری دیگر باره حق بازگشت به روسیه را بگیرند. تفصیلات را از من طاهری سفر بشنوید. وزیر تاجیک روز 4 اپریل هنگام سخنرانی در جلسه کمیته حمایت از حقوق مهاجران کاری در سازمان ملل گفت تا امروز تعداد آنهایی که از حق سفر به روسیه محرومند بیشتر از 200 هزار نفر را تشکیل می‌دهد. مقامات روسیه سالانه هزاران مهاجر تاجیک را به دلیل رعایت نکردن معیارهای کار و اقامت از قلمرو این کشور میرانند و اکثر آنها حق ندارند برای 5 سال و یا کمتر از آن به روسیه بازگردند. سومنگول تقوی‌زاده که روز 4 اپریل در شهر ژنو در نشستی کمیته سازمان ملل صحبت میکرد گفت حکومت تمام چاره‌های ضروری را میاندیشد و مسئله اوفی نوبتی را با مقامات روسیه در میان میگذارد تا آنهایی که از حق سفر محرومند یا غیر قانونی کار و اقامت میکنند مشکلشان را حل نمایند. به قول وزیر تاجیک سر از مقامات پایانی تا به بالاترین سطح در حکومت با مقامات روسیه این مسئله را در میان گذاشتند.
حکومت تمام چاره های ضروری را می اندیشد و مسئله اوفی نوبتی را با مقامات روسیه در میان می گذارد تا آنهایی که از حق سفر محرومند و یا غیر قانونی کار و اقامت می کنند مشکلشان را حل کنند. ما این مسئله ها را در تمام محفل و ملاقات ها در باره مهاجرت و در تمام سطح ها در میان می گذاریم. فکر میکنم که این مسئله را همکاران ما در روسیه که با مهاجران ما کار میکنند شنیدند و امیدواریم به طور مثبت حل میکنند.
سومنگول تقوی‌زاده ضمن صحبت در نشست از اوفی مهاجران تاجیک در سال 2017 یادآور شد و گفت در نتیجه این اوف تقریبا 120 هزار شهروند تاجیکستان اوف شدند و آنها حق بازگشت به روسیه را پیدا کردند. بیشتر از 100 هزار نفر کار و اقامت خود را قانونی کردند. وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان همچنین اعتراف کرد که ضمن این معرکه مشکلات وجود داشت و مشکلی در آن بود که فرصت برای آگاه کردن مهاجران از اوف بسیار کوتاه بود. مهاجران تاجیک و حامیان حقوق پیوسته مقامات تاجیکستان را تنقید می کنند که از حقوق صدها هزار مهاجر تاجیک در روسیه حمایت کردن نمی توانند. در روسیه که بیشتر از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان کار و اقامت دارند، بازداشت های بی سبب، بدرفتاری با مهاجران، اخراج پیوسته آنها از روسیه یک امر معمول است و با گفته مهاجران مقامات با وجود آن که این خبر را می بینند و می دانند کار برای اصلاح این وضع نمی کنند. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
کامرانشاه اوستاپریان پهلوان نامداری تاجیک در گرانپری جودو در شهر انتالیای ترکیه مدالی برنجی به دست آورد. دوری اولی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی با پیروزی میزبانان به پایان رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. پهلوان معروف تاجیک کامرانشاه اوستاپریان در مسابقات بین المللی گرانپری جودو که روزهای 6 و 7 اپریل در شهر انتالیای ترکیه برگزار شد، در رقابت‌ها در وزن زیر 90 کیلو صاحب مدالی برنجی گردید. او از 5 قوازمایی در 4 تاش پیروز شد. کامرانشاه برای جای 3 بر ایتای گولان از اسرائیل غالب آمد و مدالی برنجی را از آن خود کرد و اینچنین برای جای 3 با جایزه پولی به مبلغ $1000 آمریکایی سرفراز شد. کامرانشاه اوستاپریان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در گرانپری انتالیا برای دریافت راحت و بازی های تابستانه اولمپی سال 2020 در توکیو ژاپن امتیازهای اولمپی به دست آورد. او افزود:
کوشش کرده استیم که در نمودی جودو، نمودی اولمپی سخت تمرین کنیم و تمرین های دست جمعی بسیار تر اشتراک کردن در کار که لیسنسی بازی اولمپی را به دست آوری. دستگیری باشد تمام مسابقه روی تا بازی اولمپی امتیازگیری بسیار تر مسابقه اشتراک کنی میگیری.
در گران پری انتالیا در رقابت ها در وزن زیر 90 کیلو میکائیل اوزرلر از ترکیه که در قوازمای نهایی بر گیورگی پاپوناشویلی از گرجستان دست بالا شد مدالی طلا گرفت. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در گرانپری جودو در انتالیا حدود 480 ورزشکار از 75 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در این مسابقات به جز از کامرانشاه اوستاپریان باز 4 گوشتیگیر یعقوب جان باقیف، خیام‌الدین جبارف، اکمل مرادف و سعید جلال سعیدف نمایندگی کردند، ولی هر 4 در دورهای مقدماتی از رقیبانشان شکست خوردند. در حساب عمومی دسته منتخب گرجستان با کسب 5 مدال غالب شد. منتخب آذربایجان با کسب 4 مدال جای دوم و منتخب قزاقستان با کسب 2 مدال جای سوم را از آن خود کردند. دسته تاجیکستان با 1 مدال برنجی در بین 75 کشور همراه با بلژیک و جمهوری چک در جایگاه 28 قرار گرفت. خبری دیگر، دوری اولی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روزهای 6 و 7 اپریل برگزار شد. در هر 4 بازی میزبانان پیروزی به دست آوردند. دسته کوکتاش ناحیه رودکی در میدان خود تیم ЦСКА پامیر دوشنبه را با حساب 2-0 شکست داد. دسته پنچری ناحیه جلال الدین بلخی بر تیم استرفشن شهری استرفشن با حساب 2-1 غالب آمد. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی فعلی تاجیکستان بر تیم ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 4-1 غالب آمد. دسته خوجند شهری خوجند در میدان خود تیم خطلانی باختر را با حساب 1-0 مغلوب کرد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دوری اول در جدول مسابقات 4 دسته استقلال، کوکتاش، پنچر و خوجند با 3 امتیازی پیش سفند. بازی های دوری دومی مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 11، 13 و 14 اپریل برگزار می شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی امروزه برنامه مهمانی رادیوی آزادی پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید در تاجیکستان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تغییرات کلیه در امور دولتی رخ نخواهد داد. پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. قبل از شروع صحبت همکارم رستم جانی درباره پرویز ملاجانوف معلومات کوتاهی ارائه میکند.
پرویز ملاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را به اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرده است. در آوان جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز ملاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای پس از شوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد. حالا در امریکا قرار دارد و مشغول پژوهش علمی است.
تشکر بر رستم جانی. حالا می رویم به صحبت با پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان. خب در آغاز می خواهم از این شروع کنم که در راستای بازگشت اختیاری یا مجبوری شرف‌الدین گدایف به دوشنبه و همچنین بازگشت مرموز دوباره او به اروپا، بحثی گرم در رابطه با این پیدا شد که سابق همسنگران گدایف که گویا پشیمان شده به وطن برگشتند و دادگاه عالی مراجعه کردند که گروه 24 را از روی خط سازمان‌های افراطی بیرون کنند. بسیاری‌ها گمان دارند تلاش این گروه به مشورت مقامات صورت نمی‌گیرد. تا کجا قانونی کردن گروه 24 و به میدان سیاست وارد کردن آنها همچون یک گروه تحت نظارت وجود دارد و این به حکومت چی می‌دهد؟
اینم گفتم ممکن است که یک مبارزه سیاسی است و البته برای همین من فکر میکنم که پیدا شدن این چنین گروه امکان پذیر است و این چنین امکان وجود دارد که امکانیت وجود دارد که حکومت این گروه رو قید کند در تاجیکستان و شاید در آینده ما یک دو گروه رو یا دو تشکیلات رو یا سازمان رو در یک نام میبینیم که یکیش در دوشنبه باشد، دیگرش در اروپا. البته نامشون شاید یک دیگر همین باشد، لیکن مضمونشون، طرز کاریشون و موقعشون تماما از هم دیگر فرق خواهد داشت.
چرا حکومت میخواهد چنین یک اقدام کند؟ این چی روند است؟
این روند اینا یک برخورد مبارزه سیاسی است. چونکه در این مورد اگر این چیز عملی شود البته یک نمودی جدایی انداختن در صفحه اپوزیسیون در صفحه مخالفین مندات خواهد شد. در این مورد البته شاید بعضی از اعضایان این گروه اینچنین نیتی برگشتن به تاجیکستان پیدا خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که اکثریتشون برگردند، لیکن یک قسمی معین شاید برگردد.
بازگشت احتمالی اونو چی میتوند باشد؟ شرایط ناخوبشان در اروپا یا وعده های حکومت چی میتونه اونو را جلب کند اگر برگشتند یک ایده از اونها؟
غریبی است. نه هر یک کس میتوند خود رو در غریبی یک جای خود رو یک مکان خود رو پیدا کند. این کار آسان نیست. بعد از اویلا از خانواده دور داشتن اینجوریم دشوار است. البته کسی که در بیرون است در بسیار مورد ها نه اختصاصی مشخص دارد، نه زبان را می داند، برای همین البته دشواری می کشد. برای بعضی ها که مثل دروی ایدئولوژی معین ندارند، یک پایه ایدئولوژی ندارند، شاید این یک راه برای نجات، همچنین یک راه برای نجات احضابی کردن می شود. لیکن دیگرانی که مثل پایه ایدئولوژی دارند هرگز نمی گردند.
وضعی سیاسی که حالا در تاجیکستان جریان دارد اگر جدیتر نگاه کنیم می‌بینیم که از سال 2015 وقت حزب نهضت بسته شد در تاجیکستان، ظاهراً حزب‌های دیگر نیز هم به اصطلاح به خود محوکنی گذاشتند و از صحنه سیاسی خارج شدند. تا جایی سبب یک باره خالی شدن صحنه سیاسی چی بود؟ چرا چنین شد؟
تنازع این حزب از سالهای 2000 سر شد. شما میدونید که اول حزب سوسیال دموکرات موقعی خود رو نیست کرد و فعالیتش قریب به پایان رسید و در سال 2015 حزب نهضت بسته شد. و پس از آن معلوم گردید حزب دموکرات از اینم پیش تقسیم شد و از بین رفت، از میان رفت، قریب رفت، یعنی وزر در قوغاز وجود دارد. سال 2015 دیگر حزبای مخالفی با نفوذ در تاجیکستان وجود ندارد بعد از بسته شدن حزب نهضت. البته که مخالف حزبای مخالف وجود ندارد، گفتم اپوزیسیون جدی دیگر در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گروه هایی که مثال پنهانی هستن آنها رو در نظر ندارم، یک چیز دیگر. یعنی اون جریان بود، جریانی معین بود، جریان به نتیجه خود رسید در سال 2015.
همین به اصطلاح خالی بودن صحنه های سیاسی از حزب های مخالف در شرایط این فضا خالی شده است که سال آینده در تاجیکستان هم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود و هم انتخابات پریزیدنتی. به نظر شما بروز نامزدهای نو در انتخابات در سال آینده، منظور من بیشتر انتخابات پریزیدنتی است، وجود دارد؟
شاید چند نامزد پیدا شود، نامزدی جوانتر نسبت به نامزدهایی که پیش اشتراک داشتند، لیکن البته امکانیت انتخاب شدن آنها کم است. نومی گفته میدونیم که مثلا در همون جمعه کارشناسان هم در داخل کشور هم بیرون از کشور وجود در یک فکری عموم وجود دارد در این مورد که البته دو وریانت وجود دارد، یا که خودی پرزیدنت حاضره یعنی امام علی رحمان نامزدی خود را پیشکش خواهد کرد، یا که پسرشون رستم امام علی نامزدی خود را پیشکش میکنند. در هر دو مورد اون کسی که از آنها نامزد را پیشنهاد کند همون دست بالا میشود. نتیجه ما معلوم است، روشن است. البته ما گفته نمیدونیم که قرار حکومت در این مورد چی خواهد بود. یعنی هر دو وریانت حاضر بررسی کرده میشود در میشود. کارشناسان در داخل و بیرون از کشور، یعنی پیشگویی کردن خیلی دشوار است. میگه همون دو وریانت اساسی است.
یعنی وریانت های الترناتیوی به نظر شما وجود ندارد دیگر به غیر از این دو گزینه ای که احتمالاً در میون است؟
نه وجود ندارد. شاید البته این همش وابسته به حکومت است، اما حکومت با کدام قرار بیاید. البته اگر حکومت اگر قرار دیگر یا قرار سیوم گیرد شد شکلی مقیه ها شد تماما دیگر شد. لیکن همون دو وریانت اساسی هست.
بسیاری ها بیشتر با دخترش اشاره میکنند با آزاده رحمان.
بله همون وریانت استید سوام است. لیکن همون من چطوری گفتم در جمعه کارشناسان اوز همون وریانتی دوی همون دو وریانت اساسی هست کلیدی هست. در نسبتی همون دخترشون بعضی آوازه ها وجود دارن لیکن هون هم خودر دیدی هست. البته من موی چی گفتن هستم چون که دسترسی با اون معلومات نداریم با اون سطح نداریم برای همین اصلا این تخمین ها هستن.
نسبتاً آزاد شدن وضع سیاسی و رفورمه های بعد مرگ کریموف که حالا شوکت میرزیایف پریزیدنت فعلی پیش میبرد میلیون ها دلار سرمایه به این کشور سرازیر کرد و میکند. تاجیکستان بنابر مشکلات مربوط به حقوق بشر و حقوق های سیاسی شهروندان همیشه مورد انتقاد است و یک سببی به کشور ما وارد نشدن سرمایه ها هم همین مشکلات نامبر میشود. به نظر شما تغییرات در کشور همسایه میتواند به نرمیش در سیاست داخلی تاجیکستان تا اندازه تاثیر رساند؟
صدی روح اساسی سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان اصلا در فضای سرمایه گذاری است که فضا ناموفق است. یعنی سبب اساسی در همین است. یعنی من چطوری که میدونم که بسیاری سرمایه گذاران آنقدر حتی پروا ندارن که مثلا فضای دموکراتی وجود دارد یا ندارد. بیشتر برای شرایط برای سرمایه گذاری برای همین نگران است که مثلا همون اینوستیسی آنها که مثلا آنها سرمایه گذاری کنند باید از طرف دولت به طور پورا حمایت کرده شود. باید باز یک سودی اربیتراژ باید وجود داشته باشد در تاجیکستان. باید یک چرخه‌های دیگر وجود دارد. باز که همون گونه فضا وجود ندارد سرمایه گذاری نمی کند. پس از همون در این مورد سرمایه گذارانی خصوصی در نظر دارم. بعضی کمپانی های شرکت های کلان بزرگ در خارج شاید می آمدن. همون چطوری که آنها پیش به خطای آمدن. وقتی خطای به طوری پر را بله هم که خطای دموکراسی نیست. به هر حال چقدر آمدن و کار کردن. لیکن خطای برای آنها یک فضای خیلی موحد پیدا کرد. تشکیل کرد. به فکرم آن صدی راه مونیه اساسی در این مورد این نابودنی فضا در تاجیکستان. اما شکایت های اساسی که ما میشنویم از طرفی سازمان های غیر دولتی خارجی و به ویژه از طرفی شرکت های خصوصی در از آن است که در آن است که سرمایه گذاری های آنها مبلغ های آنها حمایت کرده نمیشود از طرف دولت. من فکر میکنم که در همون فضای پیش از انتخاباتی اگون دیگر گونی جدی صورت نمیگیرد نمیپذیرد در این مورد در همون صحای دموکراتیزاسیا و غیره و غیره. چونکه البته این وقتی مرحله مبارزه سیاسی است مرحله خیلی جدی است. یعنی در همون سطح وزیره باقی میماند. نه شاید بدتر شود نه خیلی بهتر شود.
چرا با کدام دلیل با این فکر آمده است جمعه کارشناسان؟
چون که فکر میکنم که من چطوری که گفتم مرحله پیش از انتخاباتی است پیش انتخاباتی است مرحله حساس است از جهتی وضعیتی اقتصادی و از جهتی جیوپولیتیکی در پیرامونی تاجیکستان. وضعیتی سیاسی اینقدر در منطقه آرام نیست. یعنی اگر همه این سبب ها رو جمع کنیم
فکر نمیکنید که یک اندازه باز کردن فضای سیاسی در داخل تاجیکستان بازم میتونه با خود همین حکومت اینو باز در راستای انتخابات خال به دست بیارد؟
نه من فکر میکنم که همون در عین حال در کدام حالتی که نباشد نامزدی اساسی به هر حال دست بالا میشود، نوابسته به اون که سرمایه گذاری زیاد شود یا زیاد نشود. برای همین حکومت هم نامقدر منفیت دار نشود.
بسیاری به این فکرن که احتمال قبل از انتخابات مثلا زندانی هایی که سیاسی عنوان میشود اونا آزاد شوند، مبارزه با شکنجه شود جدیدتر شود، عرض مردم خوبتر شنیده شود.
خیلی بعضی ها شاید امون چند شخصیت های هستن که سببی ناروزگی و انتقادی جمعه بدن را میگردیدن بمانند بزرگ مرکی رو شاید امون چند نفری از امون وضعیتشون بهتر شود، شاید بزرگ مرکی رو آزاد شود. این پذیر است. البته برای تاجیکستان بهتر کردن ریتینگ و ایمیج بین‌المللی خیلی مهم است، چون ما میدونیم که این وضعیت اقتصادی دشوار است در تاجیکستان و در منطقه. یک بحران اقتصادی وجود دارد، این بحران از روسیه آمد به تاجیکستان و در این موارد البته ویران کردن مناسبات با غرب نه در منفیت تاجیکستان است و نگه داشتن و بهتر کردن ایمیجی بدنگاری اینچنین در منفیت تاجیکستان است. در این مورد البته شاید بعضی از قدم ها باید طرفی حکومت گرفته شوند.
برنامه مهمانی رادیوی آزادی را شنیدید. مهمانی نوبتی برنامه پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک بود.
تنها میشم از غم، نرو که به سر و پا میشم از غم. تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم و پا میشم از غم. نرو که تکو تنها میشم از غم، نرو که به سر و پا میشم از غم. تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم و پا میشم از غم. لیلی 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 Lady, 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 lady. Sari no mehraboni dora lady. Safar beyori joni dora lady. Sari no mehraboni dora lady. Safar beyori joni dora lady. Magam har jo ki bosha hamrahi khud. Magam har jo ki bosha hamrahi khud. دلی از ما نشانی دار لیلی، دلی از ما نشانی دار لیلی. لیلی 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 لیلی.
برنامه خبری رادیو زدی خوش اومدید. شاله گل خوجا هستم. سلام. امروز 8 اپریل این موضوع ها را داره. خود رو به دریای سیر انداخت. جوان دختری رو که در ولایت سوخت قصد خودکشی کرد از چنگال مرگ نجات دادند.
دو شهروند بود ده
ها؟ دو سال
دو شهروند بود. بعد ما رفته هم شهروند هم اما هم از پلافتگی بختره که بیرین برادیم سکارده
نیروهای حکومت اعتراف شده لیبیا بر ضد فرمانده خلیفه خفتر عملیات را اندازی نمودن میگوید سربازان او را از فرودگاه ترابلوس دور انداختند. وعده‌ها توبو در سال گذشته دوستان کلی تاجیکستان از منبر سازمان ملل متحد امور موجران کشته شده را اعلام کرد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده میگوید در ولایت سوغ یک جوان دختر 19 ساله را از خودکشی نجات دادند. حادثه 4 آوریل سال روان رخ داده است. با گفته کمیته به بخش نوبت‌داری ویدی واکنشی سر ولایت سوغ خبر رسید که دختر جوان می‌خواهد خود را به دریای سیر اندازد. تا رسیدن نجات‌دهندگان به جای حادثه جوانان راهگذر این جوان دختر را از آب بیرون آوردند. گفته می‌شود که او ساکن نوای اشت بوده و قصد خودکشی کرده است. نجات‌دهندگان به جبردیده یوری اولین تیبی رساندند و بعدن او را به بیمارستان انتقال دادند. با گفته کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در گذشته نیز کارمندان آنها چندین نفری را که با قصد خودکشی خود را به دریا انداخته بودند از آب بیرون آوردند. یکی از نجات‌دهندگان کمیته حادثه چند روز پیش را این گونه نقل کرد.
همون واسط نوبه؟
بله.
خودش همونجا پرفته که اشون دهندم و ویزیف تلفن شد.
روز پنجشنبه پنجمی آپریل بود.
پنجشنبه پنجمی آپریل ساعت 8 دهانه.
آها.
تلفن شد.
خوب.
من جا دهاندو رفتیم. شهرلاندو درنی اوپ دوست قبلی سادی بودن.
بله دو کس من دیدم نوار. کیو دوستیان؟
دو شهروند بود ده.
آها دو سوکی.
دو شهروند بود. بعد مو رفته. هم شهروند هم آموز پلوفتگیه. دختره که بیرون برادی سکور بود
سکورتیم به خودش آمد دختره که آمده
بود؟ خودش دون لاخی که کنه خودش بود بیرون برادیم بیرون شد دختره آمد بس سکور بود دارد بسانیم
نامش که بیدست؟
نه نه نامش داده کنیم
برای چی خودش پرد
نه 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 یامشم آمد
بر پایه اطلاعی رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت سال گذشته 244 ساکن منطقه 138 مرد و 106 زن دست به خودکشی زدند که نظر به سال قبل 43 حالت بیشتر بود است. منابع رسمی میگویند اکثر این افراد بنا به مشکل خانوادگی، بیماری روانی و وزنینی حیات به زندگی خود نقطه گذاشتند. رومیوریم با موضوع دیگر، حکومت لیبیا که از طرف جامعه بین‌المللی اعتراف شده است میگوید عملیات را ضد نیروهای صادق به خلیفه خفتر راه‌اندازی نموده است. هدف از این عملیات حمایت پایتخت لیبیا از نیروهای بنام ارتش ملی لیبیا است که به این فرمانده صادق میباشد. مومین احمدی با تفصیلات بیشتر.
ایالات متحده آمریکا میگوید از برخوردهای مسلحانه در کنارهای پایتخت لیبیا شهر طرابلس نگران بوده دعوت میکند حمله به اصطلاح ارتش وحدت ملی که از طرف خلیفه خفتر رهبری میشود فوراً متوقف گردد. وزارت حفظ تندرستی لیبیا ابراز داشته است که روز 7 آوریل بر اثر برخوردها در کنارهای جنوبی شهر طرابلس 11 نفر کشته و 23 کس دیگر زخمی شدند. نیروهای زیر رهبری خفتر که بر پایه اخبار رسیده تحت سرپرستی روسیه می باشند خبر می دهند که روز یکشنبه هواپیماهایشان کنارهای جنوبی طرابلس را مورد آتش قرار دادند. نیروهای صادق با سروزیر لیبیا فائز سیراج که از جانب جامعه بین المللی اعتراف شدند گزارش می دهند که با هدف پاک نمودن شهرهای لیبیا از به اصطلاح تجاوزگران و نیروهای غیر شرعی عملیات نظامی راه اندازی کردند.
در نتیجه تلاش های ما نیروهای تجاوزگر به عقب نشینی وادار شده ما 27 کپروک را در غرب طرابلس زیر نظارت گرفتیم. فرودگاه رابعه واقع در جنوب طرابلس هم تحت تصرف ما قرار دارد. مقدار زیادی اسلحه و مهمات غنیمت گرفته شد.
نیروهای صادق به خفتر با گروه های مسلح شهری شرقی تابروخ که خود را مختار می شمارند متحد شدند. روسیه، مصر و امارات متحده عربی از نیروهای خفتر پشتیبانی می کنند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در آخر هفته گذشته مذاکرات مرزی بین هیات‌های تاجیکستان و قرغیزستان در دوشنبه جنبش شد. گفتگوی دو جانب پشت درهای بسته و 13 ساعت ادامه کرد. این مذاکرات در حال برگزار شد که ماه گذشته در مرزی اسفره با بودکند ماجرا برخاست و باعث به هلاکت دو شهروند تاجیکستان و زخمی گردیدن بیش از 20 نفر از دو طرف گردید. مقامات تاجیکستان و قرغیزستان بعضی تفصیلات ملاقات اخیر را اعلام نمودند. از جمله وزارت امور خارجه تاجیکستان در یک سرود گفت اساساً چهار مسئله بررسی شده است: ادامه کشیدن مسیر خط سرحدی دولتی، ایواز احتمالی قطعه‌های زمین، تامین امن و ثبات در سرحد و پایان دادن به تهیه خریطه‌های بزرگ منطقه مورد بحث. تفصیلات این خبر در وبسایت رادیو آزادی گذاشته شده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. دوستان کل تاجیکستان امور کشتار مهاجران کره تاجیک در خارج رو اعلام کرد. یوسف رحمان دوستان کل گفت که حالت های قتل و کشتار شهروندان تاجیکستان در خارج نظر به سالهای قبلی کاهش یافته است. این نکته در اداره حقوق انسانی سازمان ملل متحد در شهر ژنو صدا داد که آنجا یک هیئت حکومت تاجیکستان دایر به رعایت حقوق مهاجران گزارش میداد. همکارم عبدالله اشوروف جریان گزارش دهی هیئت تاجیکستان را نظارت میکرد و متناسبا حالا با ما در استودیو است. آماده پاسخ گفتن به چند سوال ما. عبدالله سلام. خب بیش از 1 میلیون مهاجر کره از تاجیکستان در خارج کشور کار میکنند. در این میان حادثه های قتل و کشتار مهاجران رخ میدهند. دوستان کل شماره مهاجران در خارج کشته شده را چند گفت؟
سلام شهلا. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان آمار قتل شهروندان در خارج کشور را در این نشست بیان کرد. با گفته او در سال گذشته 2017 در خارج تاجیکستان 27 نفر شهروندان کشته شدند که نظر به سال 2017 کمتر بوده است. او گفت در سال 2017 در خارج 49 نفر شهروندان تاجیکستان کشته شدند. بنابر آمار پیشنهاد کرده دادستان کل، سال 2013 هم برای مهاجران کره تاجیک از همه خونین بوده است. در سال 2013 در خارج 94 نفر شهروندان تاجیکستان کشته شدند. دادستانی کل همچنین گفت در سال 2014 برای مثال 59 نفر، سال 2015 39 نفر و سال 2016 56 نفر شهروندان تاجیکستان در خارج کشته شدند.
خب عبدالله، این مقدار شهروندان کشته شدند، این فهمو است. آیا دادستانی کل گفت که تاجیکستان برای حفظ حقوق مهاجران و به جوابگاری کشاندن قاتلان آیا کاری میکند یا نه؟
شهلا، عینی همین سوال را با دادستان کل ناظران اداره حقوق انسانی سازمان ملل متحد از یوسف رحمان پرسیدند و او با این سوال چنین پاسخ داد.
مقامات حفظ حقوق تاجیکستان از جمله دادستان کل از روی هر حادثه کشتار شهروندی تاجیکستان به مقامات کشوری که شهروند آنجا کشته شده است درخواست می فرستند. جریان تحقیق هر پرونده جنایی مربوط به قتل شهروند تاجیکستان تحت نظارت دائمی سفارت و نمایندگی های دیپلماتی قرار دارد.
یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان از کشوری مشخص نام نبرد، اما در ادامه سخنرانی ذکر کرد که اکثریت مهاجران کره تاجیک در روسیه هستند. با وجود آن که مقامات میگویند هر یک قضیه قتل شهروندان تاجیکستان را در خارج نظارت میکنند، اما در چندین حالت قاتلان شهروندان تاجیکستان خصوصا در روسیه به جزا ماندند.
در عموم عبدالله، سبب های اصلی مرگ و میر مهاجران تاجیک در روسیه چی گفته میشود؟ زیرا تقریبا هر سال امورهای حزن‌انگیز انتقال صدها تابوت مهاجران تاجیک به وطن بیان می شود.
بر زمین آن که مهاجران کشته می شوند، شهلا، اینچنین در حالتهای صدمه نقلیات و در محل ساختمان ها، کارخانه های صنعتی و یا بر اثر بیماری نیز مهاجران زیاد می فوتند. بر اساس گزارش آخرین که آمبودسمن تاجیکستان نشر کرد، تنها سال گذشته از روسیه به تاجیکستان تابوت 966 نفر مهاجر آورده شده است که در قیاس به سال گذشته 2017 بیش از 90 حالت زیاد است.
به شک و شبه هر یکی از مهاجران فوتیده در وطن اویله های خود را داشتند که چشم برای آنها بودند. تشکر عبدالله برای صحبت. من برنامه را ادامه میدهم. روز 8 اپریل قرار است در مسکو ملاقات پرزیدنتان روسیه و ترکیه ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان برگزار شود. این ملاقات چند روز بعد آن برپا میشود که تنشی میان واشنگتن و انکارا بر اثر نقشه های احتمالی نظامی ترکیه در سوریه و جنوب ترکیه خریده شدن سیستمای دفاعی موشکی ساخت روسیه افزایش یافته است. ترکیه یک عضو پیمان ناتو است و تاریخاً روابطش با روسیه خوب نیست، ولی بعد ختم جنگ سرد روابط اقتصادی دو کشور تقویت یافت و در سال‌های اخیر دو کشور با هم نزدیکتر شدند، در حالی که رابطه های ترکیه با واشنگتن و اتحادیه اروپا بدتر شده است. در همین حال آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو به خاطر خریداری شدن سیستمای دفاعی موشکی S-400 از روسیه با ترکیه وارد اختلاف شدند. کشورهای عضو ناتو این سلاح را تهدید به هواپیماهای جنگی F-35 ساخت آمریکا می‌دانند. و خبری دیگری منیز مربوط به ترکیه است. امروز پروازی آخرین از فرودگاه آتاتورک با آن هم به سمت سنگاپور صورت گرفت. با همین فرودگاه آتاتورک در استانبول کار خود را قطع کرد. اکنون پروازها از فرودگاه نوی بین‌المللی استانبول انجام خواهد شد که در قسمت اروپایی شهر جایگیر است. انتقال تجهیزات از فرودگاه آتاتورک به فرودگاه نو روز جمعه گذشته انجام شده است. بنا به خبرها 700 ماشین بربر تقریبا 50,000 تن بار از فرودگاه آتاتورک تا فرودگاه نوی استانبول بردند. پرواز نخستین از فرودگاه نوی استانبول به سوی انکارا بوده است. فرودگاه نوی بین‌المللی استانبول روز 29 اکتبر سال 2018 باز شد. به ساختمان آن بیش از 11 میلیارد دلار خرج کردند. مقامات ترکیه باور دارند که فرودگاه نو در مسافرکشانی در جهان بزرگترین خواهد بود. به قول مقامات فرودگاه قادر است در یک سال به 150 میلیون مسافر خدمت رساند. بینندگان عزیز، رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681. در صورتی دریافت خبر، عکس و یا ویدیو، ما با شما حتما تماس میگیریم و جزئیات را میپرسیم. مقامات روسیه فضای تاجیکستان را برای سرمایه‌گذاری نامستعد دانستند. از جمله سفیر این کشور ایگر لیاکین فرالوف گفته است در شرایط فعلی اقتصادی تاجیکستان نباید به افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی امید بندد. حالا در تاجیکستان تنها 149 شرکت با سرمایه روسی فعال است که در مقایسه با سال‌های قبلی به مراتب کمتر می‌باشد. چرا؟ همکاران ما از تلویزیون نسایش ورمیا در این باره گزارش آماده نمودند.
سرمایه گذاری روسیه به اقتصاد تاجیکستان هر سال تا چند میلیون دلار کاهش می‌یابد. این مبلغ سال 2018 همگی 21 میلیون دلار را تشکیل داده است. اگر تا 10 سال پیش سرمایه گذاران روس بیشتر برای رشد انرژتیکا و صنعت و برای بنیادی نیروگاه و کارخانه ها سهمی گذاشتند، حال اکثرا برای مبلغ گذاری در طرفخانه ها مراق ظاهر می‌کنند. سفیر روسیه در تاجیکستان ایگر لیاکین فرالوف میگوید در کشور اندازبندی بلند و برای تجارت امتیاز وجود ندارد. با گفته او برای همین برای سرمایه گذاران روس فعالیت کردن در تاجیکستان فایده آور نیست.
ما در زمان اقتصاد بازرگانی زندگی داریم. اقتصاد بازرگانی شرط و قانونهای خود را دارد. در آن جای مبلغ گذاری میکنند که فایده بلند به دست میارد. البته اگر در اینجا شرایط سازگار میبود، سرمایه گذاری نیز بیشتر میشود.
اما تحلیلگران تاجیک به این ادعای دیپلمات روس راضی نیستند و فضا را برای سرمایه گذاری مساعد میدانند. آنها میگویند همه گونه قانونهای مهم برای مبلغ گذاری قبول شدند. کمبود نیروی کاری نیست و بخشها برای گذاشتن سرمایه کفایت میکنند.
بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه امروز بود. اما گزارش های ویدیویی از این بیشتر شما امکان دارید 24 ساعت در شبانه روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. تفصیلات خبرهای امروز و دیروز و فردا در سامونه رادیو آزادی www.azadi.org و صفحه های رادیو در شبکه‌های اجتماعی دسترس است. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی با خبرهای تازه ترین پیشنهاد شما عزیزان می شود. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنوندگان گرامی، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. додгоҳи шаҳри Москва рӯзи 8 апрел қарор кард, ки шароити нигаҳдории коргардон Кирилл Серебренников дигар карда мешавад ва ӯ ва ҳамкоронаш метавонанд аз ҳабси хонагӣ ба шарти берун нарафтан аз маҳалли зисташон озод шаванд. در این باره آجانسی انترفاکس خبر داد. همراهی سربرنیکوف، پرادیوسر یوری ایتین و کارمند پیشینه وزارت فرهنگ روسیه سوفیا اپفیلباوم آزاد شدند. با قرار 2 اپریل دادگاه نوهی میشانسکی سربرنیکوف، ایتین و اپفیلباوم باید تا 4 ایول در بازداشت مانند. هر 3 نفر گفتند که از روی قرار دادگاه شکایت میکنند. امروز دادگاه این قرار را بیکار کرد. در جریان 25 مارافونی خیریه فرانسه برای مبارزه با ویروس نارسایی مصنوعیت بدن ویچ و سپید 4.5 میلیون یورو جمع شد. با اطلاع رادیوی بین المللی فرانسه این معرکه خیریه همسال زیر عنوان سدکشن از سوی انجمنی به این نام برگزار می شود که پژوهش های علمی و برنامه های مربوط به ویچ را سرمایه گذاری می کند. معرکه امسال 5، 6 و 7 اپریل برگزار شد. با پولی که در معرکه سال گذشته غون شده بود 37 طرح علمی را سرمایه گذاری و 35 دانشمند جوان را دستگیری کردند و همچنین بیش از 100 برنامه وابسته به ویچ در کشورهای گوناگون عملی شد. روز 5 اپریل همه 133 ناظر اندازی نوحه شیخان طاهور شهر تاشکند ازبکستان را از کار رانده‌اند. دسته مخصوصی آمد از همه ناظران طلب کرد که با خواهش خود عریضه نویسند. گفتند که پرزیدنت مرزیویف همین گونه دستور داده است. همه 133 کارمند را در یک روز سبک دوش کردند، گفت یک سرچشمه آگاه. کمیته دولتی اندازه ازبکستان این خبر را شرح نداد. برکناری همگانی کارمندان اندوز در حال انجام میگیرد که روز 4 اپریل با شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان جلسه برگزار شده بود. در آن پرزیدنت ازبکستان کم فعالی رهبران نظرات اندوز تاشکند را در جمع‌آوری اندوز تنقید کرد. حکومت قرغیزستان اعلام کرد که وضع در مرز این کشور با قزاقستان دوباره بهتر شده، گذرگاه‌های گمرکی در حالت مقرری کار میکنند. در اظهارات حکومت آمده است که جانب قزاقستان با قبول ماشین‌های باربری محصول نیازی اول مردم داشته آغاز کرد. انتظار می‌رود روزهای نزدیک مشکل نوبت پایی نیز حل شود. با دستور سروزیر قرغیزستان محمد قلی عبدالغازیف یک گروه با رهبری رئیس خدمات گمرک این کشور الماس اونالبیکوف به قزاقستان فرستاده شده است. وزارت اقتصاد قرغیزستان 3 اپریل مقامات قزاقستان را در ویران کردن سازشنامه اتحاد اقتصادی افرواسیا عیبدار کرد. پرزیدنت اوکراین پترو پاراشنکو گفت که آماده است با رقیب انتخاباتیش ولادیمیر زلنسکی در مناظره پیش از انتخاباتی اشتراک کند. وزو دعوت کرد که روز 14 اپریل در ورزشگاه مرکزی المپیسکی واخورند. و روز 7 اپریل با تلویزیون اوکراین در کیف گفت
14 квітня
روز 14 اپریل در ورزشگاه جمهوریوی محض در همان جایی که جناب زلنسکی پیشنهاد کرده بود او را برای برگزاری بحث منتظرم.
از روی قانونهای انتخاباتی اوکراین نامزدهای اصلی انتخاباتی باید 2 روز پیش از آوازدهی با هم مناظره تلویزیونی برپا کنند. ولی روشن شد که ورزشگاه المپیسکی روز 19 اپریل بند بوده است. دور دوم و حل کننده انتخابات 21 اپریل برگزار می شود. ولی روز 8 اپریل زلنسکی در مراجعه فیسبوکی گفت که مناظره باید در روزی از جانب قانون مقرر شده یعنی 19 اپریل برگزار شود. از روی نتیجه های آوازدهی دور اول ولادیمیر زلنسکی با بیش از 30% از پترو پاراشنکو پیش صف است. پاراشنکو 16% آوازها را گرفته است. در پیشروی خطر آبخیزی های بیشتر مقامات به بیرون آری ساکنان شهر و دیه ها در جنوب غرب ایران فرمان داده اند. در ایران از 19 مارت به این سو بارانگری های سخت ادامه دارد و از آن 31 ولایت کشور صدها دیه و شهرهای 26 منطقه با آبخیزی های سخت روبرو شده اند. در آفات های طبیعی تا کنون 70 نفر جان داده اند. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان درباره معین کردن قطعه‌های مرز در شهر دوشنبه به انجام رسید. این نشست روز شنبه 6 اپریل 14 ساعت پس درهای بسته در بنای کتابخانه ملی تاجیکستان صورت گرفت. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه تاجیکستان در یک اظهارات گفت در مذاکرات با هیئت قرقیزستان اساساً 4 مسئله بررسی شدند: دوام دادن کشیدن مسیر خط سرحدی دولتی، عوض احتمالی قطعه‌های زمین، تأمین امن و ثبات در سرحد و پایان دادن به تهیه خریطه‌های بزرگ دلیمیتاسیونی. به قول منبع، تبادل احتمالی قطعه‌های زمین بین تاجیکستان و قرقیزستان با مقصد برطرف کردن ریز قطعه‌ها و پرچ قطعه‌ها در مرز میباشد. مقامات تاجیک گفتند مسئله دیگری که با جانب قرقیزستان محاکمه کردند این به انجام رساندن خریطه‌های بزرگ دلیمیتاسیونی تپوگرافی سرحدی دولتی تاجیکستان و قرقیزستان میباشد. متخصصان ساحه زمینسازی میگویند خریطه‌های بزرگ دلیمیتاسیونی خریطه‌هایی میباشند که بر اساس آنها خط مرز معین کرده میشود. در همین حال حکومت قرقیزستان با پخش یک اظهارات گفت امکان تبادل قطعه‌های زمین در مرز با تاجیکستان را با مقامات این کشور بررسی کرده است. به نوشته خدمات مطبوعاتی حکومت قرقیزستان، در نشست روز شنبه هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان مسئله معین کردن خط مرز در منطقه بحثی و برطرف کردن اختلاف مرزی را بررسی کردند. مقامات قرقیز میگویند در مذاکرات تبادل قطعه‌های زمین همچون یکی از گزینه حل بحث‌های مرزی گفته شد. مقامات تاجیک قرقیز در اظهارات‌های جداگانه بیان داشتند که مشخص سازی خط مرزی دولتی میان دو کشور باید بر اساس منفعت‌های همدیگر صورت بگیرد. مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان روز شنبه پس از درهای بسته برگزار شد و خبرنگاران به آن راه دادن نشدند. هیئت‌ها پس از بیرون شدن از تالار کتابخانه نیز با خبرنگاران صحبت نکردند. تنها عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان در صحبت کوتاه به خبرنگار رادیوی آزادی گفت در مذاکرات پیشرفت‌های حاصل شده است.
بعضی پیشروی هست
ولی یک منبع آگاه از روند گفتشونین میگوید با وجود تلاش‌های زیاد دو طرف تا حال نتوانستند در مسئله خط مرز به فکر یگانه رسند. هر دو جانب میگویند دریافت حلی که آنها را قانع کنند مشکل است. این مذاکرات در حال برگزار می‌شود که ماهی گذشته در مرز اسفره با بودکن ماجرا برخاست و باعث به هلاکت دو شهروند تاجیکستان و زخمی شدن بیش از 20 نفر از دو جانب شد. در همین حال سجادین سلامزاده رئیس شهر اسفره که منطقه بحثی واروخ با آن شامل است روز 7 اپریل در صحبت به رادیوی آزادی گفت وضع در مرز پس از حادثه‌های اخیر آرام است. حالا وضع چخل است در مرز؟
آرام، تینک، مردم زندگی دارن.
تفتیش و پترول‌ها تشکیل شدن؟
البته چخل کردن رفته بیرون.
تاجیکستان با قرقیزستان بیش از 970 کیلومتر مرز دارد و از این حساب بیش از 470 کیلومتر آن معین و علامت گذاری نشده است. همین نامعینی باعث می شود که سری چند وقت ساکنان برای ساختمان راه و آب و چراگاه با هم درگیر شوند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
دادستانی شهر دوشنبه نسبت به دو مأمور میلیسای ناحیه فردوسی شهر دوشنبه که در لتوکوبی امید حکایت گمان برند با عیب برآمدن از حد وکالت خدمتی پرونده جنایی باز کرده است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. مقامات میگویند مایور زوباید سنگین مرادزاده ناظر منطقوی شعبه کارهای داخلی فردوسی بازپرسی میشود ولی یک همراه او فرار کرده است. نام این مأمور میلیسای تا زمانی پیدا شدنش آشکار نمیشود. امید حکایتاوی 38 ساله روزی 31 مارس امسال با نشانی آسیب پوشیده مایدان و کفیدن مایه‌های چپ و راست به بیمارستان برده شد. او میگوید دو ناظر منطقوی او را شکنجه کردند و حیاتش را سوزاندند.
اینه خیش پول راستیش که موندنو فقط هم خویا با اینه جنم نمی اولی گفتم اولیم یه دوباره نکی سرده چی دیز کتاب میزنم که برای با او گفت که مانه چی که سیو نشه چشموش مخصد سینیگ نشه خویا با برود شاتقتی نگوه هم شاتقت دیگه سرم ایدم که نمیجه ده کتابا کمان داره ولو کتابو دبین که بود و چقدر دیده اگم بزد دیگه میگو فقط خواب دارم خواب میزنن لیسنیزن اگه گوسفان هوری کشیدن بگاش کجای بودن بگاش.
اما در شعبه کارهای داخلی فردوسی بر رادیو آزادی گفتند که امید حکایتوف برای ویران کردن ترتیبات جمعیتی در حالت مستی بازداشت شده بود ولی شکنجه و لطکوب شدنش را نمی دانند. یک منبع آگاه از قضیه روزی 5 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت فعلا پرونده تنها بر اساس ماده برآمدن از وکالت‌های خدمتی که باعث رساندن ضرر وزنین به سلامتی شده است تفتیش می شود. این بند قانون از 50 تا 100 هزار سومانی جریمه و یا از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی می کند. مقامات می گویند از حادثه پس از نشر گزارش در رادیو آزادی خبر یافتند. امید حکایتوف 8 روز باز در بخش اورولوژی بیمارستان یاری تجلیلی شهری دوشنبه زیر نظارت پزشکان است. او میگوید روزی 31 مارت او را برای اینکه در لب رودخانه قضای حاجت کرده است، دو ناظر منطقوی به شعبه پلیس بردند و شدیداً لتوکوب کردند. پس از نشر گزارش رادیو آزادی مفتشیان به بیمارستان آمده با او صحبت کردند و وعده دادند که گناهکاران را جزا می‌دهند. امید حکایتوف گفت حادثه بعدی ساعت 9 صبح 31 مارت رخ داد و او در حالت بازداشت شد که آبی جو نوشیده بود. کاربران شبکه‌های اجتماعی لتوکوب شدن امید حکایتوف را به بحث کشیدند و از مقامات طلب کردند که گناهکاران به جوابگری کشیده شوند. شایره دولت و رئیس مرکز مستقل حفظ حقوق انسان در تاجیکستان و عضو ائتلاف ضد شکنجه روز 5 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت و قضیه این مرد توجه کردند. او گفت نمایندگان ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه با حکایتوف صحبت کردند و تلاش دارند تا از حقوق او حمایت کنند. زوباید سنگین مرادزاده کارمند پلیسی که حالا نسبت به او پرونده باز شده است در یک صحبت کوتاه تلفنی گفت در این باره از سردارشون باید پرسید و از شهری بیشتر خودداری کرد. امید حکایتوف ویلادار و صاحب یک دختر است. حکایتوف میگوید خادمان میلیسا باید برای این عملشان پاسخ دهند. فعلا سنجیدن درستی تمام جزئیات مربوط به شکنجه شدن امید حکایتوف در اداره ناظر منطقوی امکان ندارد و مقامات ریاست کارهای داخلی دوشنبه نیز آماده نیستند که این قضیه را شرح بدهند. ولی باری اول نیست که کارمندان پلیس دوشنبه به شکنجه بازداشت شده ها متهم می شوند. هرچند اکثر این حادثه ها در نهایت همچون شکنجه تفتیش نمی شوند. ماه فوریه امسال دادستانی بر ضد 4 افسر ریاست کارهای داخلی دوشنبه برای برآمدن از حد وکالت خدمتی و شکنجه پرونده جنایی باز کرده بود. این افراد با شمول معاون سردار شعبه کافتکاو جنایی ریاست کارهای داخلی دوشنبه به شکنجه یک ساکن پایتخت و سوء استفاده از مقام متهم می شوند. حامیان حقوق شکنجه و بدرفتاری را از مشکلی های اصلی در مقامات انتظامی تاجیکستان می دانند. ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان که حادثه های بدرفتاری با بازداشت شده ها و زندانی ها را نظارت می کند می گوید در سالهای 2011-2015 بیش از 200 حادثه شکنجه و مناسبت بیرحمانه را ثبت کردند. بر اساس 16 پرونده جنایی با یاری فعالان حقوق 25 نفر به جوابگری جنایی کشیده شدند.